خود درباره انتخابات پریزیدنتی سال 2020 دلیل و سند از تقلب گسترده که بتواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد به دست نآورده است. این اظهارات وزیر عدلیه آمریکا اعتراض وکیلان دفاعی دونالد ترامپ را در پی داشته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ویلیام بر در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس بیان داشته است دادستان‌های فدرالی و FBI اداره تحقیقات فدرالی آمریکا شکایت‌ها و معلومات خاصی را که درباره تقلب در انتخابات دریافت کرده بودند مورد تحقیق قرار دادند، اما دلیل و نشانه‌هایی که نتیجه انتخابات را تغییر دهد پیدا نکردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید اظهارات ویلیام بر از این جهت اهمیت دارد که او از متحدان نزدیک دونالد ترامپ است. او همچنین پیش از انتخابات چندین بار نسبت به شفافیت انتخابات و تقلب گسترده در رای دادن از طریق پست یا پشت ابراز نگرانی کرده بود. در همین حال رودولف جولیان و وکیلان دفاع دونالد ترامپ در بیانیه گفتند با همه احترامی که به دادستانی کل کشور دارند تحقیقات درست انجام نشده است. وکیلان دفاع ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ میگویند سند و دلیل ها درباره قانونشکنی در انتخابات را پیشنهاد کردند. وزیر عدلیه آمریکا ماه گذشته و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به دادستان‌ها در سراسر آن کشور دستور داده بود هر گونه شکایت و ادعاها درباره قانون‌شکنی‌ها در جریان انتخابات را مورد تحقیق قرار دهند. بر اساس آمار اعلام شده انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر جو بایدن با بدست آوردن 306 بر اساس آمار اعلام شده انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر جو بایدن با بدست آوردن 306 رای کالج انتخاباتی به پیروزی رسید و دونالد ترامپ 232 رای کسب کرد. در میزان عمومی آرا در سطح کشور نیز جو بایدن با پیش از 6,200,000 رای از دونالد ترامپ پیشتر است. دونالد ترامپ تا حال پیروزی جو بایدن در انتخابات پرزیدنتی را به رسمیت نشناخته و بدون پیشنهاد کردن سند و دلیل رقیب خود را به تقلب کاری متهم کرده است. پیش از این نیز یک مقام بلندپایی امنیتی کبرنتیکی در وزارت امنیت داخلی آمریکا به شفاف بودن انتخابات پرزیدنتی تاکید کرده بود، ولی او از سوی دونالد ترامپ اخراج شد. در همین حال روز سه‌شنبه وکیلان ستاد انتخابات دونالد ترامپ در شکایت به دادگاه عالی آمریکا خواستار بیکار کردن آرای فرستاده شده طریق پشت در ایالات ویسکانسین شدند. در این شکایت گفته شده است که کارمندان حوزه های انتخاباتی در این ایالت خود برخی از معلومات نبوده را در آرای فرستاده شده طریق پشت غیر قانونی اضافه کردند. در این شکایت درخواست شده است که بیش از 221,000 رای بیکار کرده شود. جو بایدن در این ایالت از دونالد ترامپ 20,000 رای بیشتر به دست آورده است. ترامپ در انتخابات سال 2016 در این ایالت به پیروزی رسیده بود.
سوز دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو. زمزمه‌ی صدای من، تو آتش شرار من، هر نفسم به یاد تو، هر همیشه عشق پاک من.
کردیم دیدگی علاقی you, I can find you every time, every day, every year. I wanna be able to come and touch it, but you know I love you, girl. You beautiful last night. Nobody expects it. How can I wait at you? I'm crazy about you. Insanity, I have to say you don't mean but it no. Ha ha, come on, girl. Ha ha, come on, girl.
از زمانی که پیوندانی مهمورات آدینایف، موینی رئیسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و یکی از فعالان اجتماعی ادعا کردند که او ناپدید شده است، بیش از 10 روز گذشت. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند رسما او را جستجو ندارند چون برای یافتنش کسی مراجعه نکرد. رهبریت حزب سوسیال دموکرات میگویند تا حال درباره در کجا بودنی او چیزی نمیدانند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. مهمورات آدینایف روز 16 نویبر در فیسبوک برای تشکیل یک گرد همایی اعتراضی در دوشنبه درخواست نشر کرده بود. رسما به اظهاراتش واکنش نشد، اما از سوی ظاهرا ترول های جانبدار حکومت هدف هجوم لفظی قرار گرفت. بار آخر در شبکه‌های اجتماعی روز 19 نویبر پیدا شد. نزدیکانش میگویند از 20 نویبر به این طرف او را ندیدند. نصرت الله محمودزاده، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، روز 2 دکبر به رادیو آزادی گفت با جستجوی معاونی ناپدید شده رئیسی حزب سوسیال دموکرات اقدام نکردند، زیرا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 24 نویبر به ضد شیخ مصلی‌الدین ریزویف پسر مهمورات آدینایف بر اساس ماده اوباشی پرونده گشود. او را در زنازنی ماه اکتبر در یک طربخانه حصار و پدرش را برای ماجراجویی و پخش خبرهای دروغ متهم کردند. مهمورات آدینایف ادعا داشت که در حادثه ماه اکتبر پسرش را برای ترسانیدن او زدند. شاکرجان حکیموف، حقوقدان و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید طبق قانونگذاری کشور وزارت کارهای داخلی وظیفه دار است نشر خبر ناپدیدشوی شخصی را در رسانه ها زود تحقیق کند.
ما وابسته از مراجعه خطی یا شفاهی از جانب ما وقتی که وای شخصیت سیاسی رسانه های خبری داخلی خارجی گاو زد متوجه شد به این موضوع.
در همین حال عبدالملک قادیروف تحلیلگر مستقل تاجیک ادعای مسئولان وزارت را غیر منطقی دانست. با باور او وزارت از ظرفیت های برخوردار است که می تواند در زودترین فرصت هر شخصی مورد توجه را پیدا بکند.
وزارت داخلی در یک جویگی با مردم محل و جوانان فعال محل ها همکاری میکنند و وضعیتی همون محل ها را تحت نظارت میگیرند. به این خاطر در صورت ضروری پیدا کردنی و برای مقامات تاجیکستان هیچ مشکلی ندارد.
ضمناً در چند سال اخیر در تاجیکستان هیچ گونه گردهمایی اعتراضی صورت نگرفته است و مقامات به درخواست برگزاری چنین مراسم حساسیت دارند، ولی به نوشته مهمورات آدینایف رسما واکنش نشد. مخالفان با در نظر داشت در گذشته ناپدید شدن برخی از سیاستمداران سرشناس و سپس در شبکه‌های تلویزیونی حضور یافتنشان از احتمال دور نمی‌دانند که در مورد مهمورات آدینایف نیز از چنین تجربه استفاده شده باشد. کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیک، سازمان مستقر در لهستان، 24 نویبر در بیانیه ادعا کرد که آدینایف در یک مکان نامعلوم نگهداری می شود. مقامات به این ادعا واکنش نکردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک زنی تاجیکی 14 سال پیش با ویروسی نارسایی مسونیت بدن یا ویچ گرفتار شده است میگوید حالا خود را انسانی کاملا سالم میداند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این زنی 45 ساله که شرطن از او رازیه نام میبریم گفت سالی 2006 تصادفاً خبر یافت که بیماری با وی سرایت کرده است.
شیدگی ما خیلی نمیتونم 14 سال شد که اشکر شیدگیم. این کسافتی زندگی کردیست.
آن زمان هیچ درد نداشت و تنها برای خونسپاری به تشخیصگاه رفته بود.
در خونسپاری رفتم. جویم چی خونده همجا پر اومد. من بیماری رو جدی مدب ده. قبول نشیدم دانر ده. شوهر مجرد ده بود. زنگ زدم گفتم خیلی ایمک زشتگی نرکمم.
زن نقل کرد که شوهرش نشامن بود و نمیدوند او را تصادفاً یا برقصد بیمار کرده است. حالا سر این موضوع بحث نمیکند چون اندیشه دارد که کار از کار گذشته است و باید در فکری آینده بود. روزیه گفت پیشتر باور داشت وقتی ویج به انسان سرایت میکند زندگی تمام میشود، ولی میگوید 14 سال باز با این ویروس زندگی دارد. او گفت سالی 2006 دخترش 2 ساله بود. تشخیص نشان داده است که بیماری به دخترش نیز سرایت کرده است. از این رو روزیه خلاصه میکند پیش از حمل احتمال سالهای 2002 یا 2003 به این بیماری گرفتار شده است. این زن میگوید پس از پیدا شدن کرونا ویروس توجه به گرفتاران ویچ کمتر شده است و گفت از یک طرف این برزیان آدمان گرفتار این ویروس است، اما از طرف دیگر تبعیض را کمتر میکند.
وقتی روایت کرد توبت همشه دخترچم هم ساعت بر شیرونه ساز نغزه 16 سالش دلی دخترچم دنی ترس بود که طلبمون بدونن مرا هستیم پیش میکنن گفته ای میگفتی خودش که کرونویروس برو من در چه گپی من خوب قد می.
این خانواده گرفتاری خود را با ویچ از دیگران پنهان می‌دارند چون می‌گویند در جامعه سنتی گرفتاران این ویروس تبعیض می‌شوند. در 3 سال اخیر در تاجیکستان مثل روزیه بیش از 12800 نفر همچون گرفتار ویچ ثبت کردند. زیاده از 3000 نفر فوتیده، بیشتر از 9000 نفر دیگر با این ویروس زندگی دارند.
4 دسته به حق شرکت در مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان در سال 2021 مشرف گشت. پرویز جان عمر بایف فوتبال بازی معروف تاجیک برای خط نامزدها با عنوان بهترین بازیگری بین المللی کنفدراسیون فوتبال آسیا در هفته داخل شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته های دینامای دوشنبه، پختکاری ناحیه جبار رسولوف، کوشانی ناحیه کوشانیان و مهرگانی ناحیه نوروباد به حق شرکت در مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان مشرف گشتند. این دسته ها از روی نتیجه گیری مسابقه های منطقوی در لیگ دوم معین شدند. دینامو به عنوان قهرمان دوشنبه دست یافت. پختکار در ولایت سوخت، کوشان در ولایت ختلان و مهرگان در منطقه رشت غالبان مسابقه های منطقوی شدند. طبق نظام نامه غالبان مسابقه های منطقوی باید در مرحله نهایی بازی میکردند. تا 3 دسته را که سال آینده در لیگ اول شرکت میورزیدند معین میساختند. ولی به اطلاع علیشر اورونوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شرایط پاندمی کرونا ویروس و مشکلات مالیوی دسته ها بیوروی کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال کشور قرار کرد که هر 4 دسته دینام، پختکار، کوشان و مهرگان حقوقی در موسم سال آینده در لیگ اول بازی کردن را به دست می آورند، به شرطی که از جانب لیگ فوتبال تاجیکستان از لیسنسیه کنانی گذرند. آقای اورونوف افزود
البته ما هم خواهانیانیم که شماره دسته ها زیاد شد، لیکن فقط با زیاد کردن شماره دسته ها ما سطح فوتبال رو بالا برداشته نمیتونیم. برای بالا روی سطح فوتبال به ما ضرور است که پیش از همه بازینگرانی بلایقت به وای رسند. حاضر خوشبختانه در اکثر شهر و ناحیه ها ورزشگاه های نو به استفاده داده شده ایستادن، همون انفراستراکتور ها ما موافقت کرد و در آنجا دسته هایی که سطح آنها بلند میباشد اشتراک کرده تانند.
یادآور میشوم دسته های روشن کلاب و اسخطه خوجند که در مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان امسال متناسبا جای های یکم و دوم را گرفتند، به حق شرکت در لیگ عالی در موسم سال آینده مشرف گشتند. خبر دیگر، سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا رویخط 10 فوتبال باز را نشر کرده خواهش نموده است که برای معین ساختن بهترین بازیگری بین المللی AFC در هفته گذشته به نامزد خود آواز دهند. به این رویخط در برابر بازیگران از 5 کشور ژاپن 3 نفر، استرالیا و ایران 2 نفری، ازبکستان و عراق یک نفری، از تاجیکستان نیم حمایتگر پرویز جان عمربایوی 26 ساله، عضو دسته منتخب ملی کشور که فعلا در باشگاه لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان بازی میکند داخل شده است. در مدت 4 سال او در باشگاه شهری پلوودیو بیش از 100 بازی انجام داده است. عمربایوی 4 ماه پیش با باشگاه خود سوپر جام یا جام عالی بلغارستان را به دست آورده است. ضمن این سومین عنوان است که فوتبال بازی تاجیک در ایت لوکوموتیو صاحب گشته است. قبلا دو بار همراه با باشگاه خود برنده جام بلغارستان شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فنی ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمورا. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمورا است، یک رجوع است، یک منالوگی شیرینشاه شاتیمورا است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال خوالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشو روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را اضافه کردم، اضافه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرفه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل های هستم که آخری سال های پنجاهم و ابتدای سال های شصتم عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیطی سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش ها، جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سال ها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی تمام ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیویان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگار مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوش ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیقی اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که انتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را